بسم الله الرحمن الرحیم.
واقعش اینه که من هر دفعه که نیمه رمضان میشه دو سه روز میمونه با خودم تصمیم میگیرم که مثلا یه کاری کاش که برای ما مثلا مجتبی الاسلام انجام میدادیم، یه جزوه کتابی نوشته، کارتی مثلا، نشانی. واقعش اینه که من خجالت میکشم از امام حسن که ما خلاصه ایشون در تولدش، در شهادتش، در اسمش، در تبلیغش خیلی مظلومه و انشالله که توفیق داشته باشیم یه برنامه اجرا کنیم. 3-4 تا 4 تا حدیث در نظر گرفتم که تو این دو شب بخونم و بعدن انشالله فرازهای دعای افتتاح رو از شب بعدش شروع کنیم و در شبهای قدر و بعد از شبهای قدر انشالله اگر زنده بودیم برای دوستان توضیح بدیم. 2 تا حدیث راجع به امامت هست که بحث روزه، 1 حدیث راجع به غیبت امام زمانه که شاید به فردا شب موکول بشه و 2 تا حدیث هم، 1-2 تا حدیث هم راجع به اصطلاح از کلمات موعظتی امام حسن علیه السلام که انشاءالله بایستی که در آینده خدمت شما آقایان عرضه بداریم. عرض کنم که اولین حدیث رو از این کتاب مسند امام حسن مجتبی علیه السلام راجع به امامت خدمت شما عرض می کنم که اون بزرگوار راجع به خودشون، راجع به ائمه و امامت طبق نقل شیخ مفید در صفحه 500 این کتاب فرمایشی دارن که میخونم براتون، در حدی که فرصت هست توضیح میدم. من بارها خدمت شما گفتم که وقتی میخوام یه حدیثی رو بخونم حدیث های مفصلی میبینم، اونی که به درد شما به خصوص نسل امروز جوانان از دختر پسر میخوره. اینجوری فکر میکنم که یک نکته اعتقادی رو بتونم القا بکنم از فرمایشات ائمه، خسته کننده نباشه، شبهه توش نداشته باشه، اگر سوالی هست جواب بتونم بدم. یعنی وقتی که یه حدیث رو اینجا میخونیم و توضیح میدیم از جلسه میریم بیرون، انشالله یک معلومی به معلومات ما اضافه شده باشه، مشکلی به مشکلات ما اضافه نشه، انشالله مشکلی رو برداره. ایشون در این صفحه 500 مسند امام حسن مجتبی علیه السلام حدیث شماره 4 از شیخ مفید نقل میکنه تا میرسد به سفیان از هشام ابن حسان. میگه سمعت ابا محمد الحسن ابن علی علیه السلام یخطب الناس بعد البیعت له بالامر. بعد از اینکه امیرالمومنین علیه السلام در روز 31 به شهادت میرسن، خب امامت منتقل میشه به امام حسن مجتبی علیه السلام و مردم با حضرت بیعت میکنن برای اداره امور. خب یه امامتی از جانب خدا دارن که اون احتیاج به بیعت نداره و امام من الله هن، جانشین پیغمبرن، قرآن ایشونو تعیین کرده، مبین قرآنن، مفسر قرآنن، مبین احکام دینن، اینا احتیاج به بیعت مردم نداره. بیعت مردم برای اینه که حضرت حکومت ظاهری داشته باشن، یعنی یکی از شؤون امامت رو انجام بدن. شؤون دیگر امامت با بیعت و عدم بیعت مردم تفاوتی نداره، اما این شأن که شأن اجتماعی و حکومتی است، با بیعت مردم حضرت براشون وظیفه میشه که بیان بر مردم حکومت کنن. بعد از این که مردم بیعت کردن، حضرت بالای منبر رفتن، فقال نحن حزب الله الغالبون. جمله جمله اینا احتیاج به بحث و گفتگو داره ولی من خیلی سریع میگذرم. این که در قرآن کریم گفته الا ان حزب الله هم الغالبون، این حزب غالب و چیره خدا ما هستیم که در نهایت با حکومت مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم حکومت ما غالب میشه و چیره میشه و ما هستیم اون حزب. و اطرت و رسولهی الاقربون. اطرت یعنی خاندان، خاندان نزدیکتر رسول خدا هستیم، چون رسول خدا خاندان دورتر هم دارم. ماها که سادات هستیم خاندان دورتر هستیم، نوه های پیغمبر، نتیجه های پیغمبر خاندان پیغمبرن، منتها الاقربونشون عبارتند از امام حسن و امام حسین که خاندان الاقربون هستن. نحنو اطرته الاقربون و اطرت رسوله الاقربون. و اهل بیتهی الطیبون الطاهرون. ما اهل بیت پیغمبر هستیم، هم نسلمون پاکه هم خودمون معصوم هستیم. دقت کنید عبارات خیلی مهمه. امام حسن علیه السلام این عبارات رو تو خونهش تو پستو برای یه نفر دو نفر از اصحاب خاص نفرموده، توی مسجد، مسجد کوفه در روز شهادت امیرالمومنین علیه السلام که خطبه خونده گفته، یعنی مخالف و موافق، تند و تیز و ولرم و سوپر و غیر سوپر همه شنیدن. این مهمه، یعنی اینا قابل استناد از نظر اینکه در حال تقیه دیگه نیست، یعنی این بیان واقعیتای مقام اهل بیته از این جهت خیلی مهمه. و اهل بیتهی الطیبون الطاهرون. الطیبون یعنی کسانی که نسلشون پاکه، همه موحدن در نسل. الطاهرون یعنی کسانی که پاکند از گناه و از لغزش. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینها تطهیر شدن به توسط خود خدا و پاک پاکن. و احد الثقلین، ما یکی از دو یادگار گرانبهایی هستیم که پیغمبر ما را به جا گذاشته، یکی از اون دوتا هستیم. و احد الثقلین اللذین خلفهما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دو یادگار گرانبها که پیغمبر به جای گذاشته ما هستیم. یکی از حرفایی که امروز روشنفکران میزنن اینه که آیا امیرالمومنین و ائمه دیگر به حدیث قدیر استدلال کردند یا نکردند، یا به حدیث ثقلین استدلال کردن یا نکردن. این استدلال و خیلی استدلال کردن، یعنی میگن که اگر شما میگن حدیث قدیر درسته، پس چرا خود امیرالمومنین استدلال نکرده؟ کجا استدلال نکرده؟ همه جا استدلال کرده. به حدیث ثقلین هم اینجا استدلال کردن، به حدیث قدیر هم در جاهای مختلف استدلال کردن خود ائمه، و اینم استدلال امام حسن علیه السلامه. و ما هستیم یکی از دو یادگار گرانبهایی که خلفهما پیغمبر فی امته، در میان امت به جای گذاشتن. بعد حضرت می فرمان بر این که دوباره تکرار بشه برای مردم که اون دو ثقل، یکیش ما هستیم یکیش کیه. می فرماد وسانی کتاب الله، دومین یادگاری که پیغمبر گذاشته کتاب خداست. فیه تفصیل و کل شیئن، در قرآن تفصیل همه چیز است. میدونین چرا امام حسن علیه السلام در روز اول شهادت پدرشون این جمله رو فرمودن که در قرآن تفصیل؟ مگه الان بحث قرآنه؟ الان چیه بحث که امام حسن میفرماد که فیه تفصیل و کل شیئن؟ ما یکی از دو ثقل گرانبهای خدا هستیم که پیغمبر به جا گذاشته در امتش. دومیش قرآن کریمه که در قرآن کریم تفصیل و کل شیئن، تفصیل هر چیزی هست. میخواد به اونایی که نشستن بگه که اگر شما دو ماه دیگه منو از حکومت میندازین و اگر 25 سال علی رو نذاشتین حکومت کنه و اگر حق اهل بیتو غصب کردین، شما اگه قرآن قبول ندارین، بفرمایید ببینم که تفصیلات قرآن رو از کی میگیرین، علم قرآن رو از کی میگیرین، از کی استفاده میکنین. ما دو تا ثقل هستیم، یکی ما هستیم یکی قرآن کریم، که در قرآن کریم تفصیل هر چیزی هست، یعنی هر چیزی مفصل اومده. بفرمایید ببینم آقایی که ادعا میکنی من بدون مراجعه به مبینان قرآن میتونم از قرآن استفاده کنم، بفرمایید ببینم که در کوچکترین مسئله اعتقادی، اخلاقی و فقهی از قرآن استفاده کن، ببینم از قرآن استفاده کن، ببینم چجوری استفاده میکنی. حضرت میخوان بفرمان که به طور کنایه و اشاره میخوان بفرمان که اگر ما در کنار قرآن هستیم و در قرآن همه چیز به تفصیل آمده، تفصیل قرآن کار شما نیست، کار یه عده خاصیه. بگردیم ببینیم اون عده خاص کیا هستن که میتونن تمام کل شیء رو به تفصیل در قرآن پیدا کنن. خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، معاویه است، یزید، خط خلافته. خیلی مهمه ها. میخوام به شما بچه ها، به شما جوان ها بگم که نحوه استدلال اهل بیت چگونه است. وقتی که برای شما میگم که فیثاغورس در ریاضیات چنین استدلال کرده، خیلی همه گوشا براق میشه فیثاغورس چه گفته. وقتی میگم که جالینوس در طب چی گفته، همه گوشا براق میشه. میگیم صدرالمتعلهین شیرازی این قاعده رو به عنوان یه قاعده عقلی و فلسفی گفته، همه ما اینو بگیم قاعده است. استدلال امام حسن مجتبی علیه السلام گفته در شب ولادت امام حسن، چون امشب که ما جشن میگیریم در واقع امامت امام حسن رو جشن میگیریم. ولادت امام حسن یعنی امامت امام حسن، یعنی خلافت امام حسن، یعنی تبیین امام حسن قرآن رو، یعنی تفسیر امام حسن قرآن رو. امام حسن میفرماید که ما هستیم یکی از ثقلینی که پیغمبر در امتش به جا گذاشته، دومیش کتاب الله فیه تفصیل و کل شیئن. خیلی عجیبه، کل شیئن در قرآن تفصیل کل شیء هست. یعنی آقا در قرآن تفصیل کل شیء، آخه امام که معصومه که شعر نمیگه، که شاعر شعر میگه، مبالغه میکنه. یارو قیافش قد و قوارش مثل درخت سنجده، میگه سرو ناز. نمیدونم صورتش قهوه‌ایه، میگه بلور سفید. این شاعره. یارو به اصطلاح انقدر عرض کنم بالا پایین داره صورتش که میگه دلبرم بس که نازک از تنش. آخه میگن که لیلی خیلی آبلگون بوده، آبلگونم یعنی مثل خیابونای تهران، هی دست انداز داشته بالا پایین. گفتم بابا این لیلی که تو اینقدر میپسندی خیلی آبلگون و صورتش دست انداز داره، اون وقتا هم این پودرا اینا نبود که دست اندازا رو رفع کنن. گفت دلبرم بس که نازک است تنش، مانده جای نگاه بر بدنش. شاعره. وقتی شعر میگه یعنی خیال بافی است. شعر میگه یعنی مبالغه. اصلا شعر در منطق یعنی مبالغه، یعنی خیال پردازی. این که در قرآن کریم تو سوره یاسین داریم که و ما علمناه شعر، یعنی ما خیال بافی نمی کنیم، مطالب رمانتیک و سمبولیک نداریم. مثال میزنه قرآن، دقت کنید بچه ها، این کتابای متجددین روشن فکراره که میخونیم، به خاطر اون میگم در قرآن شعر نیست، رمانتیک و سمبولیک نیست، اما مثال میزنه قرآن، مثال های حقیقی میزنه. این هو الا ذکر و قرآن مبین و ما علمناه شعر. امام حسن علیه السلام شعر نمیگه، میگه که ما یکی از دو گرانبهای یادگار گرانبهای پیغمبر هستیم که ما رو در امتش باقی گذاشتی، یکی دیگرش کتاب خداست، فیه تفصیل و کل شیئن. آخه این کل شیئن خیلی لفظ بزرگیه، در او تفصیل همه چیزه. منی که یه روزخونه قرار شد بگیم که روزخونه چی؟ بانوان بزرگوار، چون گفتیم روزخونه زنونه، خانما اعتراض کردن که چرا مقام ما رو پایین آوردین. من برای اینکه مقاممو بالا ببرم میگم روزخونه زنونه. ما که روزخونه زنونه زیر صفر هستیم، دو کلمه اونور اونور بگم میگم 10 تا تلفن میشه، حاج آقا شما اینجوری گفتید اونجوری گفتید. خیلی هم خوبه، من خوشم میاد از آدمای دقیق. پای منبر باید افراد دقیق باشن، خوب دقیق گوش کنن، از ما ایراد بگیرن که ما بیشتر مطالعه کنیم. اون وقت امام حسن مجتبی علیه السلام در روز 21 رمضان، بعد از این که بیعت کردن برای خلافت با ایشون، منبر رفتن جلوی دوست و دشمن دارن سخنرانی میکنن، میگن فیه تفصیل و کل شیئن. اگر دقت کنی به من خیلی بهتره، به نفته. میگن فیه تفصیل و کل شیئن، تفصیل کل شیء تو قرآنه. کل شیء یعنی از سرا تا ثریا، یعنی از نطرون تا کهکشان. شوخی که نداره. حالا این آقایان مخالفان با شیعه میگن کل شیئی که مربوط به دینه. خیلی خوب، فعلا آوانس میدیم به تو، عیب نداره. شما کل شیئی که راجع به دینه از قرآن پیدا کن، بدون روایت معصوم، بدون مراجعه به حدیث. تازه اگر کل شیئی هم نگیم، بگیم کل شیئی، اینا اینجوری میگن، میگن که منظور از کل شیئی کل شیئی نیست. مثلا راجع به این تابلوی او خواهد آمد در قرآن هست، ما میگیم بله هست، علمشو باید امام بگه، برای اینکه تمام حوادث آینده تو قرآن هست، به امام میگه. تو میگه نه، کل شیئی که مربوط به دینه. خیلی خوب، شما بدون مراجعه به پیغمبر و معصوم کل شیئ دین رو از قرآن در بیار. تو قدم اول مثل آهو تو مربای آلبالو میمونی. تو قدم اول مجبور هستی که مراجعه کنی به حدیث. اینجا نشان مبینان قرآن و مفسران قرآن اهل بیت پیدا میشه، کسانی که فهم قرآن داشته باشن. امام حسن در روز شهادت امیرالمومنین بعد از بیعت که علل قاعده باید همش راجع به حکومت صحبت کنن، تعیین استانداران صحبت کنن، مسائل سیاسی اجتماعی فقط صحبت کنن، میگه من یکی از دو ثقلی هستم که یکی دیگهش قرآنه که فیه تفصیل کل شیئن. یعنی میخواد بگه که تا حالا به اشتباه رفتید، از این حالا از حالا به بعدم به اشتباه میرین. شما اگر راست میگین قرآنو قبول دارید، ما عدل قرآن هستیم و چون در قرآن کل شی بیان شده، این مبین میخواد. شما میگید که یک فرمول قرآن گفته که باش 2000 تا میشه مسئله حل کرد. حل کن ببینم. کسی که مسئله حل کنه باید پیدا کنیم. ائمه فرمول های کل قرآن و هزاران مسئله حل کردن. این خیلی مهمه، مثل فرمول های ریاضی، مثل فرمول های شیمی، مثل فرمول های فیزیک و امثال اینا. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. قرآن بطلان پذیر نیست، نه در گذشته مبطل قرآن آمده نه در آینده، نه از مقابل نه از پشت سر. یعنی قرآن کتاب جاودانه است، تا قیام قیامت هست. فالمعولو علینا فی تفسیره، تفسیر قرآن تکیهگاهش به ماست. شما جو سیاسی اجتماعی رو در نظر بگیرید، اون وقت ببینید امام حسن در کدوم عرض کنم که موقعیت اینو گفته. یه وقت امام صادق علیه السلام، حضرت سجاد علیه السلام در دوران تقیه در حکومت جور، امام کاظم علیه السلام در دوران تقیه نگاه کردن اونور اینور، کاراگاه های خلافت اون روز ببینن نیستن، صحبت کردن. یه وقت امام حسن علیه السلام روی منبر مسجد کوفه، اونم روز 21 ماه رمضان، اونم بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام که حاکم ظاهری هم بود، زمامدارم بود، باهاش هم بیعت کرده بودن. ببین چه خبر بود مسجد کوفه، منبر رفته اینجوری میگه فالمعول علینا فی تفسیره. نتیجه این که ما یکی از دو ثقل هستیم، پس تکیهگاه در تفسیر قرآن ما هستیم. اگر این مسئله امروز برای جوانها جا بیفته با این فرمول که تفسیر قرآن تکیگاهش اهل بیت هستن، 5-10 هزار مسئله حل میکنن تو دانشگاه، مسائل اعتقادی، سوال جواب میدن، این حل بش. یعنی براشون جا بیفته که فالمعول علینا فی تفسیره، در تفسیر قرآن تکیگاه ما هستیم. لا نتظن تعویله بل نتیقن حقائقه. این عبارت رو تا حالا تو روایاتی که من دیده بودم ندیده بودم. لا نتظن، تظنی به معنای با گمان به خود بستنه، از زن، لغت زنه. یعنی ما به گمان و به خیال، مثل ابو حنیفه، مثل حسن بصری، مثل سفیان ثوری، مثل اینها تفسیر قرآن رو میدونیم، به خودمون نمیبندیم که ما مبین و مفسر قرآن هستیم. لا نتظن تعویله، ما اینجوری نیستیم که گمان کنیم که تعویل قرآن رو بلدیم به خودمون ببندیم. بل نتیقن حقائقه، ما با عینک یقین، با دانش 100% یقین به حقایق قرآن رسیدیم. نتیجه چی میگی حسن ابن علی که باید بیعت کردیم که حکومت کنی؟ چی میگی یکی از ثقلین هستی؟ خب این مقدمات برای چیه؟ نتیجه چیه؟ فاتیونا، پس اطاعت از ما بکنید. فان طاعتنا مفروضه، اطاعت ما واجب است.
فإن طاعتنا مفروضتون، اطاعت ما واجب است. از کانت به طاعت الله عز و جل و رسولهی مقرونتن، بر اینکه اطاعت ما به اطاعت خدا و رسولش قرینه، یعنی خدا اطاعت خودش و با اطاعت رسولش و با اطاعت ما با هم آورده. کجا آورده؟ اطیع الله، خودشون فرمودن. قال الله عز و جل، خداوند متعال خودشون فرمودن یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. میفرمایند که اطاعت ما را با اطاعت خدا و رسول با هم قرین آورده. یعنی چی؟ یعنی این اولی الامر در اینجا، این اولی الامر در اینجا ما هستیم. اگر خدا گفته از خدا اطاعت کنید، از رسول خدا اطاعت کنید و از اولی الامر، اولی الامر ما هستیم، چون اینجا دیگه گروه سومی که نداره. امام حسن تفسیر میکنن، میگن حقایق قرآن پیش ماست و اگر اولی الامر گفته ازش اطاعت کنید در قرینه در کنار اطاعت از خدا و رسول ما هستیم. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر در چیزی اشکالی داشتید، تنازع داشتید، دعوا داشتید، اختلاف داشتید، برگردانید به خدا و رسول خدا. یعنی به خدا و رسول خدا برگردون، اختلافتون حل میشه. رسول نیست، باید به اولی الامر برگردونید. ولو ردوه الی الرسول و اولی الامر منهم لعلمه. اگر مردم اختلافاتشون رو به رسول و اولی الامر برگردونن، میدونن و ما اولی الامر هستیم، اختلافاتتون رو باید بیارید پیش ما. لعلمه الذین یستنبطونه منهم و احذرکم الله و احذرکم الاسغاء لهتاف الشیطان. هتاف با هی هندونه و با هی همدان و با هی دوچشم، به معنای از هاتفه، یعنی گوینده، یعنی کسی که ندا میکنه و یواشکی ندا میکنه، خودشو نمیبینیم صداشو میشنویم. و احذرکم الاسغاء لهتاف الشیطان، شما رو تحذیر میکنم که به نداهای شیطان، به هاتف بودن شیطان گوش کنید، حرف شیطان رو گوش کنید. فانه لکم عدو مبین، اون دشمن آشکار شماست. فتکون اولیاءه الذین قال الله لهم. اگر ندای شیطان رو گوش کنید میشید ولی شیطان. ولی شیطان خدا دربارش اینجوری میگه، میفرماد لا غالب لکم اليوم من الناس و انی جار لکم. شیطان اول به مردم وعده میده که من همسایه شما هستم، همراه شما هستم، پناه شما هستم، شما کمک میکنم. فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبیه و قال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون. در روز قیامت وقتی که گروه ها با هم اختلاف میکنن، میگه من از شما بری هستم، چرا از من پیروی کردید؟ اینجا شیطان میگه من پناهگاه شما هستم، شما رو پناه میدم. اونجا وقتی گروه ها با هم اختلاف میکنن که چرا ما رو به باطل بردید، شیطان میگه ما نیستیم، خداحافظ، با هم دیگه اختلافتون حل کنید، ما رفتیم. خودش رو براءت تبرئه میکنه، میگه چرا از من پیروی کردید، مگر عقل نداشتید؟ بعد حضرت میفرماد که فتلقون الی الرماه وزرن، اگر ندای شیطان را گوش کنید، خودتون را طعمه شمشیرها و نیزه ها کردید و الی السیوف جزرن، خودتون رو تحویل شمشیرها دادید و قطعه قطعه خواهید شد. و للعموده حتمن، خودتون رو برای این چوبهای خرمنکوبی که این خوشه های گندم را میکوبه و خورد میکنه تحویل اونا دادید. و للسهام غرزن، برای تیرها هدف قرار دادید. چهار تا تأکید حضرت میکنه که اگر به هتاف شیطان گوش بدید و تفسیر قرآن رو از ما نخواهید و ثقلین رو منکر بشید، خودتون رو در معرض اینا قرار دادید. ثم لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. بعدن هم دیگه پشیمونی فایده نداره، برای اینکه اینجا اتمام حجت برای شما شده، هرچی بخواهید پشیمون بشید فایده ای ندارد. این حدیث اول. یه دونم موعظه بخونم این چند دقیقه رو، بعد دیگه خیلی شما رو خسته نکنم. به روح امام حسن علیه السلام یه صلوات ختم کنید. خیلی فرمایشات داشتن، شاید حدود مثلا
50 60 تا روایت رو دیدم، این یه دونه رو برای شما انتخاب کردم که امشب به عنوان تیمن و تبرک از امام حسن علیه السلام بخونم. در مسند امام حسن مجتبی صفحه 718 شماره 39 و قال و کان یقول علیه السلام ابن آدم انک فی حدم عمرک، ای فرزند آدم دقت کن که تو داری عمرتو فنا میکنی، همجوری که پیش میری روزها و شبها که میگذره داری عمرتو فنا میکنی. ابن آدم انک لم تزل فی حدم عمرک، یعنی هر کاری که میکنی از عمرت کوتاه میشه چون زمان میگذره. منذ سقطت من بطن امک، از اون موقعی که متولد شدی هر لحظه‌ای که میگذره عمرت داره کوتاه‌تر میشه. فخذ مما فی یدیک لما بین یدیک، خیلی قشنگ جمله، فخذ مما فی یدیک لما بین یدیک. فی یدیک یعنی اونایی که در اختیارته، امکاناتی که در اختیارته. بین یدیک یعنی برای آیندت، بین یده یعنی جلو مقابل میشه آینده. فخذ مما فی یدک لما بین یدک، از امکاناتی که داری برای آیندت استفاده کن. من گاهی به این دوستان جوانم میگم که آقا جون از منزل حرکت میکنی میای اینجا، یه ساعت سروب را میای، یه ساعت سروب هم بر میگردی. این سروبی که پای صحبت من هستی، من اینها رو گاهی 5 ساعت 6 ساعت 10 ساعت کمتر و بیشتر به اضافه بکگراند های قبلی که دارم 40 ساله دارم صحبت میکنم. یک جوانی بود از دوستان من بود، خدا سلامتش بداره، حالا کمتر میاد، گرفتاری داره، انقدر این خوب گوش میکرد توی جلسات عمومی خصوصی و تو کتابخونه من وارد بود. یه روز تو بچه ها گفتن که بچه ها جلد هفتم کتاب من نیست، یه کتاب بود 10 جلد بود، گفتم جلد هفتمش نیست، گفت حاج آقا هست. بعد گفتش که یکی ورداشته جلد هفتم عوضی گذاشته سر ته گذاشته 8 خونده میشه، شما از دور که نگاه کردین خیال کردین 8ه، جلد هفتمش هم هست. اینقدر مسلط بود، خیلی پسر ملا و باسوادی شده. یه دفتری داشت مرتب مطالب رو مینوشت و سوال میکرد، خیلی مسلط شده، آدم باید استفاده کنه. من جوانا خیلی پشیمونم، خیلی از گذشتم پشیمونم که از اساتیدم اون قدری که میشد استفاده نکردم، کم استفاده کردم. اما الانم اگر چیزی دارم، چیزی دو کلمه، مال استفاده از اساتیده و فرصت هاست که داشتیم. و اینم به شما بگم، استفاده از اساتید در غیر فرصت های رسمی کلاس و درسی شاید بگم 100 برابر بیشتر از استفاده هاست که از کلاس و در موقع برنامه های جدی داشتم. لذا امام حسن علیه السلام میفرماید که فخذ مما فی یدک لما بین یدک، از پولی که الان داری خوب استفاده کن، از استعدادی که داری برای آیندت خوب استفاده کن. پدرت فعلا سایش بالا سرته، پدرت سرشو بذاره زمین 1000 مشکل پیدا میکنه، خوب استفاده کن. همسر خوبی داری کمکت میکنه، خوب استفاده کن. بچه های خوبی داری، خوب استفاده کن. مادر خوبی داری، خوب استفاده کن. فخذ مما فی یدک لما بین یدک، از اونایی که در دستت داری برای آیندت استفاده کن. متاسفانه ماها اینجوری هستیم که تا نعمتو داریم بهره نداریم، مرده پرستیم. تا طرف از دست میره اون وقت رو قبرش می نویسیم که یه بنده خدایی بودن خیلی نسبت به مادرشون بی احترامی و هتک می کردن و بی مهری می کردن. بعد از اینکه مادرشون مرد من رفتم سر قبرشون، به مناسبت دیدم نوشتم مادر نمیدونم تو نمیدونم نور چشم ما بودی، قوت قلب ما دادی، حالا که رفتی ما شب و روز ندادیم. گفتم همین، فقط شعر بنویسیم رو قبرش. تا بود با همدیگه دعوا میکردین، اون گفت تو شب بمون پیشش استراحت، عرض کنم که بهش دوا بده بهش غذا بده، اون یکی میگه اون بمون، حالا که مرده شعر مینویسن چه فایده داره. به همه شما میگم خوب از نعمتاتون استفاده کنید. یه پدر بزرگ داری که فقط نفس میکشه رو تخت، این برات برکته. این پدر مادری که داری برکتن برات، دعاشون نفسشون. این زن خوبی که داری براش برات برکته. بچه سر به راه داری برات برکته. پدر مادر خوبی داری برات برکته. همسایه خوبی داری، خدا شاهده همه اینا نعمتن. از همه اینا خوب استفاده کن. یک دوستی خیلی به من نزدیک بود، یه وقتی طلبه شد رفت قم. اولی که وارد شد خدا خواست امکاناتی داشت، پدرش براش خونه خرید خیلی آبرومند. بعد رفتم قم، گفتم فلانی، هزاران الان طلبه هستن که سالها تو قمن خونه ندارن، خدا واسط خونه معین کرده، ازدواج مناسب انجام دادی با آبرو، همه کارت مشخصه، امام زمان میخواد ببینه تو چی کار میکنی، چقدر استفاده میکنی. حقا که استفاده هم کرده تا مقدار زیادی. خب این نعمته. همه شما بچه ها جوان ها نعمت دارید، نعمت فراوان. همه شما که اینجا نشستید، بانوانی که اون سالن نشستن، همه پر از نعمتیم. فخذ، این حرف پیام امشب امام حسن مجتبی علیه السلام، فخذ مما فی یدک لما بین یدک، بگیر از اونی که در دستته برای آیندت. هم حضرت جمله پرفصاحت و بلاغت فرمودن، هم نصیحت کردن از این موقعیتت استفاده کن. نمیگم من استفاده کن معناش این نیست که صبح تا شب بشین مفاتیح بخون و صبح تا شب نماز بخون و نه، استراحت بجا، ورزش بجا، فعالیت اقتصادی بجا، همه چیز بجا. تو پرانتز بگم یه چیزی رو بعدتون نمیاد، همه شما احتیاج به مربی دارید و معلم. و بدبختی جامعه ما و جوامع ما اینه که بچه ها و جوان ها به این مسئله معتقد نیستن که باید یه مربی داشته باشن همه کاراشون رو باش مشورت کنه. آدم احتیاج به مربی داره که به مربی راهنماییش کنه. فخذ مما فی یدک لما بین یدک، از اونی که در دستت برای آیندت استفاده کن. فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع. فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع. فعلا میگه استفاده کن. فإن المؤمن يتزود، مؤمن زاد برمی‌داره از امکانات، توشه برمی‌داره، چمدونش رو پر می‌کنه، کارهای مسافرتش آماده میکنه. والکافره یتمتع، اما کافر چی کار میکنه؟ فعلا میگه دم و غنیمته، فعلا امروز استفاده کنیم ببینیم چطور میشه. بعدم دیروز یه چند دقیقه رفته بودم نزدیک خونمون یه خود قدم بزنم، یه پارکی اونجا هست، دیدم یه سری از این بچه ها دور هم وایستادن، پنج بعد از ظهر، چهار بعد از ظهر، همینجور سیگار دود میکنن توی پارک، تو پارک عمومی، میگن و جلف میگن و میخندن و میپرن و یقین کردم به هر کدوم از اینا مراجعه کنم هیچ کدومشون هیچ هنری ندارن. چون کسی که هنر داشته باشه اومدی پارک ورزش، باید راه بری، باید ورزش کنی، باید بدوی، این که وایستادی دود میکنی یعنی بیکاری، یعنی هنر دیگه نداری. فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع، مؤمن زاد و توشه فراهم میکنه، چقدر قشنگ فرموده امام حسن، و کافر تمتع میکنه، یعنی فعلا میگه که فعلا بهره ببرم، فعلا حظ کنم، فعلا لذت ببرم تا ببینم چی میشه. و کان یتلو مع هذه الموعظه، حضرت وقتی اینو میفرمودن، این موعظه رو میفرمودن، این آیه رو میخوندن. و تزودوا فان خیر الزاد التقوا، زاد و توشه برگیرید، بهترین زاد و توشه تقواست. و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. برادران و خواهران، در این شب نیمه ماه رمضان خیلی وقت خوبیه، خیلی فرصت‌های خوبیه، خیلی لحظات مغتنمی است. در سر سفره ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام از همین لحظه تصمیم بگیریم برای خودمون برنامه داشته باشیم. هفته یک تماس دینی داری؟ اگه نداری وای به حالت، به دیگرانم بگید هفته یک تماس دینی. این غروب که داشتم میرفتم جلسه، تلفن زدم، یه تاکسی اومد، سوار تاکسی شدم. تا تاکسی سوار شدم گفتم چقدر تو نظیفی، چقدر تو تمیزی،
هم قیافش نظیف بود، هم ماشینش تمیز بود، هم شیشهش تمیز بود. گفتم معلوم آدمی هستی که کارت رو حسابه. بعد که صحبت کردیم اینا، گفتش که صبحا توی آژانس هواپیمایی کار میکنم، عصرا میام آژانس کار میکنم. گفتم ببین، چون تو آژانس هواپیمایی کار میکنی، کارت با یه سری افراد مختلفه، یه مقدار قیافت رو اکسپتبلیتی کردی، قیافت رو قشنگ درست کردی مورد قبول. باریک الله به تو. آدمی که تمیز ماشینش، اتاقش هم تمیزه. آدمی که اتاقش تمیزه، اخلاقش هم مؤدبه. آدمی که اخلاقش مؤدبه، کارش رو حسابه. آدمی که کارش رو حسابه، وقتشو به بتالت نمیگذرونه. یا ورزش یا استراحت منطقی، یا کار و تلاش، یا عبادت و بندگی خدا. ایناست دیگه. جوونا، شما بی استعدادترینتون که منم، من جز افرادی هستم که از حد متوسط استعدادم پایین تره. اگر پشت کار داشته باشید، موفق به کار میشید، خدمت میشید. این درسایی که از نظر بین المللی تو دانشگاه های بین المللی، تو دبیرستان های بین المللی درست کردن، برای استعداد متوسط، برای نابغه ها نیست، برای خیلی پایینام نیست. نوع شما هم میتونید قبول بشید، هم میتونید موفق بشید، هم میتونید پیش برید. منتها یکی از مسائل اینه که استعداد شما پیدا بشه که در کجاست. مواظب باشید. فخذ مما فی یدک لما بین یدک، فان المؤمن یتزود والکافر یتمتع. بهره بگیر، استفاده کن، فرصت رو مغتنم بشمار. یه وقتی بود من میشمردم، میدیدم که 10 استاد از 80 درجه به بالا دارم، الان هیچ کدومشون نیستم. وقتی در ماه رمضان میخوام دعاشون کنم، میبینم همشون رفتند. در فقه 1، در فلسفه 1، در معارف 1، در اعتقادات 1، در علاقه به امام زمان 1، در اخلاق 1، در خدمت 1، همه رفتن. کاش بیشتر استفاده میکردم و الان پشیمونم. خدا شاهده اگر این اندیشه را در 20 سالگی داشتم، کمتر استراحت میکردم، بیشتر بهره میبردم. به شما بچه ها میگم که عمرتون رو غنیمت بشمرید. خدایا در شب نیمه رمضان 14 یا 15 روز این جمعیت روزه گرفتن، بندگی کردن، تلاوت قرآن کردن، نافله شب خوندن، صدقه دادن، خونه تکونی مادی کردن، خونه تکونی معنوی کردن، انشالله تسویه حساب کردن با مردم، تسویه حساب کردن با امام زمان، با خدا. در شب میلاد امام حسن علیه السلام اومدن اینجا زن و مرد به توبه. ما بهترین جملات را از بهترین انسانهای روی زمین که یکیش امام حسن علیه السلامه عرض کردیم. امیدوارم اول در جان خود گوینده اثر کنه و بعد در جان شنونده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم ارنا الطلعت الرشیده والغرة الحمیده وکحل ناظرنا بنظرت منا الی وعجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واسلک بنا محجته. بهترین ایام زندگی ما را این ایام قرار بده. تا شب قدر ظهور امام زمان رو تقدیر بفرما. این ماه رمضان را ماه رمضان آخر دوران غیبت قرار بده. این ماه رمضان را آخر ماه رمضان عمر ما قرار مده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء عمن 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 یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء بسمک العظیم الاعظم یا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا، وفقنا لما تحب و ترضا، اللهم اقض حوائجنا و حوائج الملتمسین منا، اللهم اد دیوننا و دیون الملتمسین منا، اللهم ارزقنا زیارة قبر الحسین، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه.